فلعنت الله على أرواح أجمعين من العالم إلى لقاء يوم القيامة. بحث در این بود که آیا یکی از شرایط عقد بقای طرفین عقد است بر اهلیت از ابتداء عقد تا پایان آن، یا اینکه این بقا شرط نیست؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند باید طرفین عقد بر اهلیت متعاقد بودن باقی باشند از ابتداء عقد تا پایان. مرحوم میرزای نائینی نیز رضوان الله تعالی علیه تابع مرحوم شیخند و این بقاء بر اهلیت را شرط می‌دانند. نسبت داده شده است به مرحوم محقق اصفهانی که ایشان هم تابع شیخ انصاری است، ولی عرض کردم این نسبت صحیح نیست، چون صریحاً ایشان می‌فرمایند این بقاء بر اهلیت لازم نیست. عبارت ایشان را خواندیم در جلسه قبل. فعلا یعنی امروز بحث ما در اینه که حالا آیا ما باید مثل مرحوم شیخ قائل بر بقای بر اهلیت بشویم و به تبع ایشان مرحوم میرزای نائینی، یا اینکه مثل مرحوم محقق اصفهانی قائل به عدم اشتراط بر بقای اهلیت بشویم، به تعبیری که ایشان دارن مطلق بیان کردن. در مقابل این سه بزرگوار، مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب، یعنی صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب، عبارتی دارند. ما عبارت ایشان را می‌خوانیم که نکته مقابل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هست. بعد وارد این بحث میشیم که چه باید گفت در اینجا. اما فرمایشی که مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه دارند، فرمایش ایشان این است که می‌فرمایند اقولو لا دلیل علی هذه الکلیه. ما این که بگیم باید طرفین باقی بر اهلیت باشند، این به این نحو کلی دلیلی ندارد. به چه دلیل؟ و عدم و صدق المعاهدت معاقدت و المعاهده این نمایت مفی بعض الفروز. عمده دلیل این بود که اگر این شرط طرفین باقی بر شروط نباشند، اصلا در عنوان معاقده و عنوان معاهده که العقد و عهدون یا عهدون مشدد، این اصلا صدق نمی کند. این دلیل هم نارساست. چرا؟ چون این دلیل انعکاس ندارد، اصطلاحاً جامعه افراد نیست، در همه جای این دلیل دلالت نخواهد داشت. مثلا می‌فرمایند کما لو کان المشتری فی حال ایجاب البایع غیر قابل للتخاطب من جهت الاغماء او النوم او الجنون. میگه اگه مثلا یکی از دو طرف معاقده خواب باشد، یا اینکه بیهوش شده باشد، یا اینکه جنون پیدا کرده باشد، در اینجا اگر طرف دیگر قبول رو مثلا انجام بدهد یا بالعکس، در اینجا معاقده صدق نمی کند. ولی در مورد نوم اگر موجب ایجاب را انجام داد، بعد خوابش برد، خیلی هم خسته بود و می دانست در حین انجام ایجاب که آقای مشتری قبول می کند، یعنی یک جنسی است که او لازم دارد و ضرورت دارد، میگه من حوصله دیگه زیاد ندارم، همینجور که به تو را گفت همونجا خوابید، اون آقا آمد گفت قبل تو بکن. آیا اینجا می شود گفت این به صحیح نباشد، معاقده صدق نمی کند؟ در عبارتی که از مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هم عرض کردیم، ایشان هم تصریح فرمودن که مثل نوم ابدا منافات ندارد با مسئله تحقق معاهده و با صدق عنوان معاهده و معاقده بین طرفین منافی نیست. یا مثلا فرض کنین در موانع شرعیه اگر طرف ایجاب را انجام داد ولی شارع ایجاب او را معتبر نمی‌داند، مثلا به خاطر اینکه مفلس شده است، یا اینکه مثلا فرض کنین مالی را که او به اصطلاح در معرض بیع قرار داده است سرقت بوده است، یا اینکه مثلا بایع سفیه است، اینا موانع شرعیه اند برای عدم صحت عقد. خب در هر صورتی از این صور ثلاثه‌ای که عرض شد که مانع شرعی است نه مانع عقلی، آیا معاقده و معاهده صدق نمی کند یا نه معاقده هست؟ عرض کردم بارها که فرض کنین سارق وقتی میخواد مال رو بفروشد چنان جدی میفروشد که کسی توهم این رو نکند که این مال دزدیست. دقت دارین؟ لذا در مقام فروش از نظر قصد، از نظر سایر جهاد، از نظر انشاء اینا هیچ مشکلی ندارد. چیزی که هست این است که شارع معتبر نمیدانه. لذا مرحوم سید رضوان الله علیه این را قبول ندارند در همه جا. لذا یک استدراکی فرمودن نعم فی بعض الفروز یحتاج الى امضاء الغیر کالوارث المالک للعین او الولی او نحوه ما و هذا غیر البطلان. در بعض از صور عقد صحیح هست اما متوقف است بر امضای شخص آخری. مثلا فرض کنین کسی که به اصطلاح وارث مالیست، مال فروخته شده است، اما موقعی که مال فروخته شده است اون صاحب مال مرده است، منتقل به ورثه شده است، منزلی رو فروختن، ولی این شخص که فروخته است فرض کن وکیل از مالک بوده، بعد با متوجه شد که این آقای موکل مرده است، قواضی است که به مجرد موت انتقال قهری آنی به ورثه اوست. خب موقعی که این وکیل داشت بیع را انجام میداد مال ورثه را داشت میفروخت نه مال مورث را، مورث از دار دنیا رفته است. خب قهرن صحت این بیع متوقف است بر چی؟ بر امضاء ورثه. یا مثلا فرض کنین مال صغیری یا مجنونی را فروختند، صحت این عقد متوقف است بر امضاء ولی. در چنین مواردی متوقف است بر امضاء غیر، اما توقف بر امضاء غیر غیر از این است که عقد اصلا منعقد نشده باشد. عقد منعقد شده اثر متوقف است بر این که طرف امضا کند، حالا یا وارث به عنوان مالک یا ولی به عنوان کسی که ولایت دارد بر مالک. نه، وکیل به موت منعزل می شود. عزل اینه که یعنی موکل او رو برکنار بکند، ولی وقتی که بمیرد در وکالت این است که وقتی یکی از دو طرف بمیرد وکالت باطل می شود، متوقف بر بقای. خب حالا حرف در اینه که آیا اینجا باطل میشه؟ چون ملک بلا مالک نیست، بحث بطلانه. ادعا شده بود که اگر این شروط نباشد باطل میشد، حالی که در اینجا باطل نیست. لذا این رد بر فرمایش شیخ انصاری است، نقض بر شیخ انصاری است که شما ادعا کردین با بقای در صورت فاقد بودن یکی از دو طرف شرطی از شروط صحت عقد متعاقدین را، عقد باطل است، حالی که در اینجا باطل نیست، بلکه عقد متوقف از صحت او بر امضای غیر و توقف بر امضا غیر از بطلان است. لذا صریحا سید این تعبیر را دارند، می‌فرمایند و هازا غیر البطلان، این توقف بر امضا غیر از بطلانی است که شیخ انصاری ادعا کرده است. پس بنابراین فرمایش شیخ انصاری در این موارد قابل قبول نیست. بعد یک شاهدی ذکر می‌کنند. در عقود جایزه اگر بین ایجاب و قبول یکی از دو طرف بخوابد این موجب بطلان اون عقد نمی شود. مثلا عقد وکالت، این آقا شخصی را وکیل می کند، بعد می گیرد می خوابد، دو ساعت بعدش طرفی که به اصطلاح می خواد وکیل بشود متوجه شد، میگه قبل تو، یا یک نهاری خوردن رفتن یه جایی، این آقا او رو وکیل کرد، بعد طرف رفتن غذا رو خوردن، دو سه ساعت استراحت کردن، اون موقع اون آقای مقابل با آقا من وکالت شما رو قبول دارم، قبول کرده اینا. آیا این فصلی که واقع شده است به نوم و غیر نوم مبتل عقد وکالت است؟ میفرمایند خیلی. از نظر ایجاب و قبول عقد لازم و عقد جائز تفاوتی با هم ندارن. پس بنابراین همون جوری که نوم و امثال ذلک در عقد جائز مبتل اون عقد نیست، در عقد لازم هم مبتل نیست، و لذاست که مرحوم محقق اصفهانی در عبارتی که از ایشان قبلا نقل کردیم دو جلسه قبل صریحا فرموده بودند به واسطه یه فصل به نوم ابدا عقد باطل نمی شود. خب پس بنابراین فرمایش شیخ انصاری که می فرمایند بقای بر اهلیت من ابتداء العقد الى آخرهی لازم است برای طرفین، این در این موارد نقض می شود و همین مقدار که نقض شد کافی است برای اینکه بگیم که فرمایششان به این کلیت صحیح نیست. لذا تعبیر مرحوم سید هم این بود که ما دلیلی بر این کلیتی که ایشان ذکر کرده اند نداریم. بله مواردی این حرف قبوله، ولی کلیت ندارد که همه جا این چنین باشد. این حاصل آراء بزرگان در این مقام هست. ما همون جوری که مرحوم سید فرموده اند، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه به طور کلی فرموده اند، با کلیت فرمایش شیخ انصاری رضوان الله موافق نیستیم. برای تحقیق مطلب چند تا نکته را عرض می کنم، بعد نتیجه می گیریم که آیا حق با مثل مرحوم سید و شیخ و مرحوم میرزای نائی نیست، یا حق با مرحوم محقق اصفهانی و سید رضوان الله علیه ماست. یکی از مقدماتی که برای تحقیق در مقام لازم است ذکر بشود این مقدمه است که اساساً انشاء مانند اخبار از شؤون استعمال هست. استعمال لفظ تارتن به قصد الانشاء و اخرى به قصد الاخبار. مثلا بیتوی که شخص میگوید تارتن این در تلفظ به بیتو قاصد اخبار هست، میخواد خبر بده آقا من دیروز چیزی فروختم. یه وقت هست که نه، با گفتن به تو میخواد انشاء بیع کند. انکهتو در مقام اخبار باشد یا در مقام انشاء باشد. پس الفاظی که به کار برده میشود و استعمال میشوند، میشود اون الفاظی که هم عنوان انشاء درش راه دارد و هم عنوان اخبار، میشود به قصد الانشاء باشد و میشود به قصد الاخبار باشد. پس انشاء از شؤون استعمال هست و متوقف بر قصد، چون استعمال امرون قصدیون. این مثال مطلب مسلم، الاستعمال من افعال الاختیاریه للانسان که یتوقف علی القصد. پس بنابراین انشاء که از شؤون استعمال است و استعمال امرون اختیاریون، فلابد در انشاء من القصد، کما اینکه در اخبار هم همین جور است، لازم است از اینکه انسان قصد داشته باشد. این یک نکته و یک مقدمه. مطلب دوم و مقدمه دوم این است که عقد همونطور که مکرر گفته شد عبارت است از عهد و عهد مؤکد و مشدد. لذا باید بین ایجاب و قبول ربط باشد. بدون چنین ربطی عقد اصلا صدق نمی کند. عقد در لغت به معنی گره زدن است. خب دو طرف خیط باید باشد تا گره بزنید، و الا دو طرف نباشد گره زدن معنا ندارد. پس بنابراین عقد اگر عهد مؤکد است، عهد فی ما بین شخص و شخص آخر باید باشد. پس تا ربطی بین این شخص و شخص آخر نباشد، گفتن عهد معنا نخواهد داشت. البته این نکته رو دقت کنین، گاهی از اوقات انسان خودش فی حد نفسه متعهد می شود که کاری را انجام بدهد بدون اینکه کسی در مقابل باشد. عهد مع الغیر این معنا را اختصاص دارد. این جمله مع الغیر را به عبارت به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی عرض می کنم. چرا؟ چون ایشان در عبارتشان یک تفاوتی با شیخ انصاری داشتند در مقام بیان اصل این مطلب که باید در به اصطلاح عقد تا طرفین شروط را داشته باشند. عرض کردیم در مقام تقریب فرمایش شیخ انصاری عباراتی را مرحوم محقق اصفهانی آوردن که بعضی ها از همین عبارات توهم این را کردن که محقق اصفهانی موافق شیخ انصاری است، ولی اون عبارت آخر فرمایششان را تأمل نفردن. این جمله مرحوم محقق اصفهانی در مقام اثبات مدعای شیخ انصاری است، ولی در همینجا هم اختلاف در دلیل بر اثبات داشتن، چون شیخ انصاری از نفس عهد استفاده کردن این ربط بین الایجاب و القبول را، ولی مرحوم ها شیخ از عهد مع الغیر این استفاده که انه او عهد علا قسمین تارتن مع الغیر و اخرى بلا ان یکون غیری در مقام، چون گاهی از انسان چیزی رو بر خودش تحمیل می کند و بر خودش به اصطلاح تعهد می دهد، میگه مثلا من ترک کنم کشیدن سیگار را، یا مثلا فرض کنین چیز دیگری را ترک کنم، ولی عهد مع الغیر اقتضا دارد ربط بین طرفین را. در باب عقد عهد مع الغیر است، یعنی موجب عهد دارد میبندد با قابل، قابل دارد عهد میبندد با موجب، پس هر دو طرف عهد با غیر دارند و این عهد با غیر اقتضا دارد ربط بینهما را. پس این مقدمه دوم که العقد هو العهد مع الغیر و عهد مع الغیر یقتضی ربط بین موجب و قابل را. امر سوم به عنوان مقدمه این است که ماهیتی را که بایع و موجب علل اطلاق، حالا میخواد در باب بیع باشد، در باب هبه باشد، در باب نکاح باشد، ماهیتی را که موجب انشاء میکند قهرن مسندی دارد و مسندون الیهی، امر بسیطی را که انشاء نمیکنه مسند و مسندون الیهی دارد، قهرن مفعولی در مقام هست، متعلقات فعل در اینجا موجود هست، مثلا میگه بی تو که هازا به هازا، در اینجا الان بی مسند شده است، مسندون الیهش کیست؟ فاعل. مفعولی در اینجا هست که اون مخاطب باشد، چه چیزی را دو مفعولی، چه چیزی را این عین را، در مقابل چی؟ در مقابل عوض، اینا همه متعلق به بیه دیگه، پس فاعلی دارد این بی، مفعولی دارد، متعلقی دارد، بعد جار و مجروری که باز متعلق است، این هم هست در اینجا. پس بنابراین در باب بیعی که انشاء می شود طبیعی انتقال که نیست، این صورت جزئیه پیدا می کند، صورت شخصی پیدا می کند، چه چیزی را به کی، به چه مقدار، چه چیزی به که چه کسی و به چه مقدار با چه عوض، اینا همش موجود هست و همه اینا رو تحت عنوان بی تو که هازا به هازا بیان میکنند، بی تو که دار مثلا به کذا از مبلغ. حالا مفعول میشود کاف خطاب باشد مثل بی تو که در این مثال، یا اسم ظاهر باشد بی تو من زیدن مثلا، یا ضمیر باشد بی توهو. حقیقت بی مبادله مال به مال است که این معانی در باب بی موجود هست. حالا اثر برای بی کی هست؟ اون موقعی که اسناد به غیر پیدا بکند تا مبادله با او محقق بشود، تا اسناد به غیر پیدا نکند اصلا مبادله محقق نمی شود، اگر مبادله محقق نشود بی در حقیقت نخواهد بود، چون وجود بی به همون اثر بی است. لذا در آیه شریفی که دارد احل الله البیع، در این آیه شریفه آیه دلالت دارد بر حلیت بیع به معنای مبادله مال به مال، و این مبادله مال به مال کی محقق می شود؟ اون موقع که طرف مقابل باشد، طرف مقابلی نباشد مبادله ای نخواهد بود، نه از باب این که باب مفاعله بین الاثنین هست علی حسب رأی مشهور، این خلاف تحقیق بود، بلکه از باب این که این عهد عهد مع الغیر و این مبادله مبادله است مع الغیر و عنایتی هم هست در اینجا نسبت به تعدی فعل از فاعل و وقوع او بر مفعول، فرق بین ضرب زیدون امرن و ضارب زیدون امرن در همین جهت است که عنایتی است در مثل ضارب زیدون امرن در وقوع فعل بر مفعول، برخلاف مثل ضرب زیدون امرن که این عنایت توجه و تجاوز فعل از فاعل و وقوع بر مفعول در اونجا وجود ندارد. این فقط تفاوتش بود. ولی که مشهور میگن نه باب مفاعله که انهو به فعل واحد و مسند الی فاعلین هست. این خلاف تحقیق است. مواردش را در سابق گفتیم که اصل مطلب را از مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه چندین جا اول یکیش هم همین اول کتاب بی بیان کردیم. مقدمه چهارم این است که صدق معاهده و معاقده متوقف بر وحدت به حسب زمان نیست. اینم باید یک نکته. مثلا الان شما در معاهده های بین المللی گاهی از اوقات ملاحظه می شود که یک معاهده ای را شروعش در یک ماهی می شود، پایان او در یک سال بعد می شود، یا گاهی از اوقات مثلا بعضی از دول در آمدن رؤسای یک کشور میان در یک جایی می نشینن، یه چیزایی رو می نویسن، ولی پایان معاهده بعد از 6 ماه یا یه سفر بعدی که رؤسای این کشور رفتن اونجا پایان پیدا می کند معاهده. پس در صدق معاهده وحدت به حسب زمان شرط نیست، که اگر یک طرف متعهد شد برای طرف مقابل شیعی را در زمانی، حتما در همون زمان باید طرف مقابل قبول اون معاهده کند، نه چنین چیزی ضرورت و لزومی ندارد. شاهدش اینه که مثلا میگیم آقا بین دو نفر مکاتبه واقع شد، اگه یک نامه یک نفر از یک شهری نوشت، سابق که مکاتبه زیاد بود می نوشت، جوابش همون زمان بالفور می فرستادن، گاهی از اوقات بعد از یک ماه می دید جواب می فرستاد و بعد میگن آقا فلانی با فلانی مکاتبه داشت. یا مثلا فرض کنین که مکالمه همینجور تطابق در به حسب زمان و وحدت به حسب زمان لازم نیست. مطلبی یه شخص گفته است، بعد از مدتی اون جواب او رو میداد. مخصوصا مکالمات علمی اینجوری است که مثلا سوالی میکند، بعد از گذشت زمانی جواب میشنود طرف، میگن آقا فلانی با فلان عالم اینا مکالمه با هم داشتن، با اینکه غالبا میبینید که اینها در زمانهای مختلف بوده، از سوالی میکرد جوابش بعدا میامد اینها. پس بنابراین در باب مفاعله از جمله ما نحن فی مثل باب مبادله لازم نیست که وحدت زمانیه وجود داشته باشد بین طرفین در صدق عنوان معاهده یا عنوان مبادله و امثال ذلک. مقدمه پنجمی در اینجا وجود دارد که اوصافی که برای طرفین هست، این اوصاف خصوصیتی وجود دارد که به لحاظ اون خصوصیت باید دید که آیا ضرورت دارد وجود اون اوصاف در حین صدور فعل از هر یک از دو طرف نسبت به طرف مقابل یا ضرورتی ندارد. این چهار تا مقدمه رو فعلا داشته باشید. مقدمه پنجم چون یک قدری مفصل هست و نتیجه ای که میخوایم بگیریم نمیرسیم، انشاءالله فردا عرض میکنم. پس بنابراین اون چه که در مقام تحقیق این امور چهارگانه به عنوان مقدمه و امر پنجمی هست که فردا انشاءالله خواهیم گفت دانسته بشود، بعد نتیجه میگیریم که فرمایش شیخ انصاری را نسبت به بعضی از موارد و بعضی از شروط میپذیریم، ولی در بعضی از موارد دیگر و نسبت به بعضی از شروط دیگر این فرمایش ایشان را قبول نداریم. پس نتیجه میشود نظر مختار در این مقام تفصیل هست، کما علیه سید رضوان الله علیه. ممکنه نسبت به مواردی که تفصیل داده شده است تفاوت و مایی وجود داشته باشد، ولی که اثبات این تفصیل نه از بیان مرحوم سید، چون بیان ایشان به این مقدماتی که عرض کردم در اونجا نیست که ما بتوانی بر، ولی که با توجه به این نکاتی که اولا در معنای مبادله هست و در بیان حقیقت مبادله، و ثانیا در این که این مبادله با غیر هست، و ثالثا اثر بی، و رابعا این که در صدق معاهده وحدت زمانی، این خیلی مهمه، این مقدمه چهارم که وحدت زمانیه در صدق معاهده و مبادله شرط و معاهده شرط نیست. اگر این شو، یعنی از اساسا باب مفاعله لازم نیست که وحدت زمانیه بین دو طرف وجود داشته باشد، این معانی که روشن بشود خواهیم رسید انشاءالله به این نتیجه که فرمایش شیخ انصاری در بعضی از صور قابل قبول است ولی نسبت به بعضی شروط قابل قبول نیست. والله العالم صلی الله علیه و آله.